شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای امیر نیلو از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. آقای نیلو، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
ضمن عرض سلام خدمت شما و عزیزان شنونده، باز هم فرصتی به وجود اومد که بشه از طریق صدای رادیو آزادگان در خدمت عزیزان باشیم و بشه اخبار نقض حقوق بشر رو در اختیار هموطنان عزیزمون قرار بدیم.
خیلی سپاسگزار. جناب نیلو، اگر مایل باشین چون هفته های پیشین بپردازیم به اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و پیگیری کنیم بخش پایانی گزارش دیما.
مهمترین خبری که در حال حاضر وجود داره اعتصاب قضای احمد باطبی هستش. احمد باطبی بعد از حمله که منجر به تشنج شده بود، ایشون رو به بیمارستان با دستبند و پابند و مأمورین مسلح به بیمارستان تجریش منتقل کرده بودن، مجدداً ایشون رو به زندان اوین منتقل کردن که باطبی در اعتراض به این وضعیت دست به اعتصاب قضا زده. خود این اعتصاب قضا با توجه به وضعیت جسمانی باطبی شرایط خطرناکی رو برای ایشون میتونه به وجود بیاره. با توجه به مرگ مشکوک اکبر محمدی، مرگ مشکوک فیض مهدوی در زندان، این میتونه خطری باشه برای احمد باطبی. احمد باطبی در ظرف چند ماه اخیر این دومین بار هستش که داره اعتصاب قضا میکنه. در این حال همسر ایشون رو بازداشت میکنن در ساعت 8 شب و بعد از 5 ساعت ایشون قبل از در اون زمان به خانوادهش اطلاع میده که توسط دادستانی بازداشت شده، ولی بعد از 5 ساعت، ساعت 2 بعد از نصف شب، ایشون زنگ میزنن که نه، من بازداشت نشدم بلکه برای یک مأموریت 5 روزه به مشهد میرم. و این خودش یک مقداری به قولی جای سوال داره که این چگونه مأموریتیه که در ظرف 5 ساعت به وجود اومده و ایشون حتی برای جمع‌آوری وسایل اولیه برای یک مأموریت 5 روزه به مشهد منزل نیومده. چه مأموریت حساسی هستش که ایشون باید بلافاصله از محل کارش به این مأموریت اعزام میشده؟ برای همین میگن دروغگو کم حافظه میشه و یا به یه عبارت دیگر، اگر کسانی که این دروغ رو گفتن فکر میکنن که شنونده نادان هستش، این رو باید به نادانی خودشون و ابلهی خودشون قرار بدن. با توجه به این وضعیت، هم وضعیت همسر احمد باطبی سمیه بینات و خود وضعیت احمد باطبی الان در شرایط اضطراری هستش،
بله،
باید بهش توجه بیش از حد بشه. در این حال کانون نویسندگان در اعتراض وضعیت سانسور در ایران طی اطلاعیه.
جناب نیلو، ولی نکته بسیار جالبی است، یکی رو بازداشت میکنن، در زمان بازداشتش اعلام میکنه میخواد بره به مأموریت و واقعا نشانگر نهایت بلاهتی است که در ذهنیت این قوم حاکم بر ایران میگذره و اخبار رو سعی میکنن به طریق فریبکارانه مورد زیر سوال ببرند و میاندیشن همونطور هم که به خوبی اشاره کردید مردم نمیفهمند و واقعا این نفهمی از خودشونه و اینکه هر کسی از زن خود شد یار من. واقعا شرم‌آور است که چنین برخوردی رو با مردمی به این نوع پلیدانش میکنند.
همونجور که گفتم کار نویسندگان ایران اطلاعیه رو در ارتباط با تشدید سانسور و حذف آثار فرهنگی توسط جمهوری اسلامی صادر کردن. این اطلاعیه همزمان بودش با روز جهانی زبان مادری. در این اطلاعیه کار نویسندگان بعد از اشاره به وضعیت گسترش سانسور در ایران و بحران اجتماعی فرهنگی گسترده به مسئله زبان مادری در ایران اشاره میکنند. همچنین طی اخباری که هستش امروز بود به همین مناسبت توسط دانشجویان دانشگاه زنجان تجمع مسالمت آمیزی در مقابل دانشگاه صورت گرفته که با حضور مامورین انتظامی امنیتی این تجمع به خشونت کشیده میشه. 20 نفر تا این لحظه بازداشت شدن و تعدادی مجروح هستند. در این حال امروز قرار بود عباس لسانی در دادگاه تجدید نظر تبریز حضور داشته باشه برای محاکمه و دادگاه تجدید نظر بوده. رئیس زندان اردبیل از اعزام ایشون به دادگاه جلوگیری میکنه که وکیل ایشون میگه که این قضیه غیر قابل توجیه هستش که رئیس زندان به عنوان نیروی به عنوان یک موافق به قانون عمل کرده و باعث شده که ایشون نتونه به دادگاه مراجعه کنه. البته تمام اینها به خاطر همین مسئله یه روز جهانی زبان مادری هستش. در این حال یک فعال دیگه زبان ترک زبان به نام جلال تقوی که در اردبیل هستش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده. از طرف دیگر ادیب کلانتری و خالد قربانی از فعالان کرد زبان در کرمانشاه بازداشت شدند. اخبار از این دست زیاده. همچنین عیسی خان حاتمی عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران به وزارت اطلاعات برای توضیح یک سری مسائل احضار شده ولی در همون جا ایشون رو بازجویی کردن. ایشون مدیر مسئول مجله ایران مهر هستش که به خاطر چاپ مقالاتی که در این مجله بوده وزارت اطلاعات ایشون رو برای توضیح خواستن ولی توضیح به بازجویی تبدیل شده.
بله.
و آخرین خبر از این دست بعد از حوادث بعد از انفجار بمب در زاهدان که منجر به کشته شدن تعدادی از نیروهای سپاه اتوبوس سپاه پاسداران که در زاهدان بمبی در مقابلش منفجر شده بوده در حرکت عکس العملی بلافاصله یک نفر به نام نصرالله شنبه زهی فرزند فقیر محمد ایشون رو به اتهام ترور نیروهای انتظامی بمبگذاری و سرقت مسلحانه ایشون رو محکوم به اعدام کردن و بلافاصله روز بعد ایشون اعدام شدن. جالبه که بدونیم که ایشون پسردایی عبدالملک ریگی که به عنوان رهبر گروه جندالله مشهور هستش ایشون پسردایی ایشون هستش که میشه گفت که این حرکت شاید یک حرکت انتقامی. در این حال این حرکت یک حرکتیه که باعث ایجاد تشنج بیشتر امنیتی شدن فضای منطقه خواهد شد. این خبرهای کوتاهی بود در این زمینه که براتون انتخاب کرده بودم. اگر موافق باشین بریم سراغ آخرین قسمت
گزارش
ماهیانه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی.
ولی جناب نیلو خیلی بهتر بود که اگر این آقا رو در یک دادگاه عادلانه و با حضور هیئت منصفه اون هم در برابر دید مردم از طریق رسانه ها میتونستن صحبت ایشون رو بشنون، نه اینکه وادارشون کنن به مصاحبه. بعد خیلی مردم آگاه میشدند که چه میگذرد، ولی متاسفانه که هم همه ادوار و همه این دوران های رژیم هایی که بر ایران حکومت میکنند، هر کسی رو که محاکمه کردن خود در خفا، بعد هم روز بعد اعدامش میکنند و ملت ما بی اطلاع از آنچه که بر سرش میاد.
این ببینین، این به قولی روندی بوده که حاکمیت جمهوری اسلامی از بدو پیدایشش این روند رو به قول مویه این منطق رو با خودش حمل کرده. ما این حرکت ها یا این دسته از اعدام ها رو در دهه 60 شاهدش بودیم و یا حتی در به قولی در کشتار 67 شاهدش هستیم که محاکمات در 5 دقیقه، در 3 دقیقه، در بسیار زمان در پشت درهای بسته محاکمات صورت گرفته، افراد بدون اینکه از حق وکیل برخوردار بشن، بدون اینکه هیئت منصفه وجود داشته باشه، محکوم به اعدام شدن و یا محکوم به زندانهای طویل مدت شدن و یا مجبور به اعترافات تلویزیونی شدن. که من وقتی به اون حوادث اون سالها برمیگردم و نگاه میکنم، ببینم که این منطق همچنان ادامه داره و دولت جمهوری اسلامی اساساً تغییر رویه‌ای رو در این زمینه در پیش نگرفته، نه تنها در این زمینه، در هیچ زمینه. و متاسفانه باید گفتش که گوششون نمیشنوه و به قول مرد نمیدونن یا نمیفهمن که چه اتفاقی رو دارن به قول بهش دامن میزنن.
بله، کاملا. خیلی سپاسگزار. پس بپردازیم به بخش پایانی گزارش دیما، نقد گسترده مستمر و برنامه ریزی حقوق بشر در ایران. بنابر بخشی است که شما در اول هر گزارشتون بهش اشاره میکنید.
بله، دقیقا چیزی که هستش این که بارها اشاره کردیم، این گزارش بخش ناچیزی از موارد نقض حقوق بشر در ایران هستش. به دلیل سانسور خبری و به دلیل عدم امنیت جانی برای فعالین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در ایران، طبیعتا ما امکان دسترسی به تمامی اخبار رو نداریم که بتونیم منعکس بکنیم. برای همین این مشتیست از نمونه خروار که امیدوار هستیم که با این اخباری که منعکس میکنیم بتونیم ذهن هموطنانمون رو و نیروهای بین الملل، گروه‌های بین المللی رو نسبت به وضعیت نقض حقوق بشر در ایران جلب بکنیم.
خیلی سپاسگزارم. بفرمایید.
اخبار رو با گزارش رو با اخبار کارگری ادامه میدم. علی اصغر طاهرخانی، دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان تاکستان، گفت 100 کارگر شاغل در شرکت کیان سرنگ از ابتدای سال جاری حقوق دریافت نکردند. ایلنا 1/85. محمد حسین پورطالبیان، دبیر اجرایی خانه کارگر اسلام شهر، گفت 60 کارگر شاغل در شرکت صنایع چوب طالقانی 4 ماه است که حقوق دریافت نکردند. ایلنا 2/85. 80 کارگر شاغل در شرکت لامپ فارس 1 سال است که حقوق و مزایای طبقه بندی مشاغل را دریافت نکردند. ایلنا 2/85. 14 نفر از کارگران دانشگاه علوم پزشکی کردستان از کار اخراج شدند. این کارگران برای اعتراض در مقابل استانداری تجمع کردند. ایلنا 3/85.
بله.
بیش از 100 کارگر شاغل در بیمارستان فیروزگر تهران با بیش از 10 سال سابقه کار حقوق آذر ماه خود را دریافت نکردند. ایلنا 3/85. چنگیز اصلانی، دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان، گفت کارگران شاغل در شرکت تصمیران 2 ماه است که حقوق دریافت نکردند. ایلنا 3/85. ابراهیم فتحیان مسئول کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان گفت شرکت نساجی تجارت اصفهان 4 سال پیش تعطیل و 400 کارگر شاغل در این شرکت بلا تکلیف هستند. این شرکت زیر پوشش بنیاد شهید می باشد. ایلنا 3/10/85. سیاوش قرقزلو مدیر کل دفتر آمار و محاسبات اقتصادی اجتماعی سازمان تامین اجتماعی گفت در 6 ماه نخست سال جاری 10,667 کارگر دچار حادثه ناشی از کار شدند. 61 نفر فوت کردند. 387 نفر دچار از کار افتادگی شدند. 5,318 نفر از ناحیه دست و انگوش آسیب دیدند. ایلنا 4/10/85. بیمارستان ایران در تهران تعطیل و 150 پرسنل شاغل در این بیمارستان از مرداد ماه بلا تکلیف هستند. این پرسنل مدت 17 ماه است که حقوق دریافت نکردند. ایلنا 4/10/85. مهدی زمانی نوری دبیر اجرایی خانه کارگر ساوه گفت کارفرمای شرکت عالی فلز 11 نفر از کارگران رسمی شاغل در این شرکت را از کار اخراج کرد. ایلنا 4/10/85. ایدالی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت شرکت کمپرسورسازی ایران تعطیل و بیش از 250 کارگر شاغل در این شرکت بیکار شدند. ایلنا 4/10/85. علی اصغر طاهرخانی دبیر اجرایی خانه کارگر شهرستان تاکستان گفت شرکت لنت ترمز تعطیل و 40 کارگر شاغل در این شرکت بیکار شدند. ایلنا 4/10/85. شرکت تولیدی فابیاس ساوه تعطیل و 50 کارگر شاغل در این شرکت تعطیل بیکار شدند. ایلنا 4/10/85. سازمان تامین اجتماعی شهرستان اهر مدت 4 ماه است که حقوق 150 کارگر اخراجی شرکت مس سونگیون را پرداخت نکرد. می‌بخشیم پرداخت نکرده است. فارس 5/10/85. فرمانداری بجنود اعلام کرد بر اثر ریزش بخشی از سقف سیلوی جدید واحد تولید سیمان بجنود 3 تن از کارگران کشته و 9 نفر مجروح گشتند. مجروحان به بیمارستان های بجنود و شیروان منتقل شدند. 30 نفر از کارگران شرکت سیمینبال ساوه 5 ماه است که حقوق و مزایای سال 85 را دریافت نکردند. مدیریت این شرکت 90 نفر از کارگران شاغل در این شرکت را از کار اخراج کردند. ایلنا 11/10/85. 200 نفر از کارگران شاغل در شرکت کنفکار رشت 6 ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند. ایلنا 15/10/85. مدیریت شرکت سیمین بافت آسانه اشرفیه 28 تن از کارگران شاغل در این شرکت را از کار اخراج کردند. ایلنا 15/10/85. مدیریت شرکت نساجی کردستان 400 نفر از کارگران شاغل در این شرکت را از کار اخراج کرد. 100 نفر از کارگران بلا تکلیف این شرکت برای اعتراض در مقابل اداره کار استان کردستان تجمع کردند. ایلنا 15/10/85. غلامرضا محمدی دبیر اجرایی خانه کارگر تبس گفت 55 کارگر شاغل در شرکت خدماتی سبز وابسته به شهرداری 2 سال است که حقوق دریافت نکردند. ایلنا 19/10/85.
بله.
15 تن از کارگران رسمی شرکت موحدین تولید کننده دستگاه های آبیاری بارانی در ساوه 4 ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند. همچنین بنهای کارگری سال 84-85 و 3 ماه اضافه کاری خود را از مدیریت شرکت طلبکارند. ایلنا 20/10/85. 450 کارگر شاغل در شرکت نساجی پوشینه باف قزوین 7 ماه است که حقوق خود را دریافت نکردند. تعدادی از این کارگران برای اعتراض در مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کردند و گفتند استانداری قزوین با تجمع کارگران به شدت برخورد می‌کند. در تجمع هفته گذشته یکی از کارگران این واحد در اثر ضربات باطن ماموران ضد شورش کشته شد. ایلنا 20/10/85. جمال افخمی نماینده خانه کارگر در شرکت نساجی خاتم الانبیاء بوکان گفت کارگران شاغل در این شرکت 3 ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکردند. ایلنا 22/10/85. قربان علی میرشکاری دبیر اجرایی خانه کارگر استان سیستان و بلوچستان گفت فتح کارگر شاغل در نهادهای دولتی 8 ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکردند. پرویز آبدین نماینده خانه کارگر در کارخانه پرفیل پارس گفت عده‌ای از کارگران شاغل در این کارخانه توسط عوامل کارفرما مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. ایلنا 23/10/85. کارگران شهرداری یاسوج 7 ماه است که حقوق و مزایای خود را دریافت نکردند. ایلنا 25/10/85. ماشاءالله زهدابی دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان گفت جمع کسیدی از کارگران شرکت نساجی ریسندگی و بافندگی کاشان برای دریافت حقوق موبقه در مقابل دفتر امام جمعه کاشان تحصان کردند. ایلنا 26/10/85. 4 کارگر رسمی کارخانه بافت آزادی به دلیل پیگیری مطالبات موبقه از کار اخراج شدند. همچنین قرارداد 12 کارگر قراردادی لغو گردید. 400 کارگر شاغل در این کارخانه به طور متوسط حدود 10 ماه پاداش موقت از کارفرما را طلب دارند. ایلنا 27/10/85. اسماعیل حق‌پرستی دبیر اجرایی خانه کارگر استان تهران گفت 700 کارگر شاغل در شرکت نساجی ایران برک 4 ماه است که حقوق دریافت نکردند. ایلنا 30/10/85. کارگران کارخانه خرمنوش اهواز 3 ماه است که حقوق دریافت نکردند. همچنین پاداش موقت ماهای پایانی سال گذشته پرداخت نشده. این کارگران برای اعتراض در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. ایلنا 30/10/85.
بله.
اما کسانی که در دیماه حکم اعدام دریافت کردند یا احکام اعدامشون توسط دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته.
بله.
جواد 22 ساله به جرم قتل ناصر در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران و با تایید شعبه 7 به تشخیص دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. اعتماد ملی 3/10/85. جمعه به جرم قتل زیاد در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی قیابن محکوم به اعدام شد. اعتماد ملی 5/10/85. مصطفی 20 ساله به جرم قتل یدالله با تایید دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. همچنین بهداد به جرم قتل زهرا و فریده با تایید دیوان عالی کشور به 2 بار اعدام محکوم کردید. این احکام به شعبه اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد. اعتماد 19/10/85. 2 نفر به جرم قاچاق مواد مخدر در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان میلاد واقع در استان هرمزگان محکوم به اعدام شدند. ایران 24/10/85. دلارا دارابی به اتهام قتل مهین 65 ساله در شعبه 107 دادگاه رشت مجدداً محکوم به اعدام شد. وی در زمان وقوع جرم 17 ساله بوده. فارس 26/10/85. حسین 22 ساله به جرم قتل ابراهیم 20 ساله در دادگاه جزایی تهران و با تایید شعبه 39 دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. اعتماد 26/10/85.
بله.
صادق 20 ساله به جرم قتل یک مرد در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی محکوم به اعدام شد. ایران 27/10/85. خانعلی 45 ساله به جرم قتل همسرش کبرا 42 ساله در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی و با تایید شعبه 28 دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. علی اصغر 60 ساله به جرم قتل طاهره 20 ساله در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی و با تایید شعبه 33 دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. رضا به جرم قتل رحمان در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی نورالله عزیز محمدی و با تایید شعبه 27 دیوان عالی کشور محکوم به اعدام شد. پرونده این متهمین به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی امور جنایی تهران فرستاده شد. اعتماد ملی 27/10/85. سفر علی 26 ساله معروف به کیانوش به جرم قتل حمید 26 ساله در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی کوهکمره‌ای محکوم به اعدام شد.
بله.
تا نیوز 30/10/85. زندانیان سیاسی که در دیماه حکم اعدام دریافت کردند. ه عین الف میم ه ه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب اسلامی ماهشهر محکوم به اعدام شدند. ایلنا 11/10/85.
بله.
عمادالدین باقی رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان طی نامه خطاب به غلام حسین محسنی اژه‌ای نوشت 20 نفر از متهمین حوادث احواز محکوم به اعدام شدند. حکم 5 نفر تاکنون اجرا شده و 15 نفر در انتظار اعدام می باشند. همچنین 19 تن از متهمین به حبس‌های سنگین 15 تا 30 سال محکوم شدند. ایلنا 11/10/85.
بله.
اما کسانی که احکام اعدامشون در دیماه اجرا شده: محمد شهبخش، چنگیز نارویی و علی باقری به اتهام محاربه و فساد فلز، سرقت مسلحانه و قاچاق مواد مخدر به حکم شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان و با تایید دیوان عالی کشور در ملأ عام در زاهدان به دار آویخته شدند. جمهوری اسلامی بهار 10/85. یوسف حسنزهی به اتهام ایجاد رعب وحشت، آدم ربایی مسلحانه، سلب آسایش و امنیت عمومی، راهبندان مسلحانه و پردل بندو به اتهام قاچاق مواد مخدر و نگهداری یک قبضه کلاشینکوف به حکم شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان و با تایید دیوان عالی کشور در تقاطع بولوارهای جانبازان و بهداشت زاهدان در ملأ عام به دار آویخته شدند. جمهوری اسلامی 7/10/85. امان الله فرزند آدینه به جرم سرقت مسلحانه به حکم شعبه اول دادگاه انقلاب زاهدان و با تایید دیوان عالی کشور در شهرستان سراوان در ملأ عام به دار آویخته شد. جمهوری اسلامی 9/10/85. ه الف 27 ساله اهل کوهدشت لرستان به جرم قتل یک پیرمرد 72 ساله از اهالی ایلام به حکم دادگستری بندرعباس و با تایید دیوان عالی کشور در زندان مرکزی بندرعباس به دار آویخته شد. ایسنا 10/10/85. ناصر باتمانی 22 ساله اهل کامیاران به اتهام ارتکاب قتل به دستور قوه قضاییه در زندان مرکزی سنندج به دار آویخته شد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 12/10/85.
بله.
رضا به جرم قتل قادر به حکم شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران و با تایید شعبه بهل دیوان عالی کشور در زندان ایوین به دار آویخته شد. نظیر ازبک به جرم قتل 4 زن به حکم شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران و با تایید دیوان عالی کشور در زندان اوین به دار آویخته شد. رسول به جرم تجاوز به عنف و زنای محسنه به حکم شعبه 77 دادگاه کیفری استان تهران و با تایید شعبه 33 دیوان عالی کشور در زندان اوین به دار آویخته شد. اعتماد ملی 13/10/85. یک مرد 43 ساله به جرم قاچاق مواد مخدر به حکم شعبه 5 دادگاه انقلاب اصفهان و با تایید شعبه 32 دیوان عالی کشور در زندان اصفهان به دار آویخته شد. ایران 14 دی 85.
بله.
مهدی سوسن بهاری به جرم قتل علیرضا مهدی فهیمی به حکم دیوان عالی کشور در شهرستان تونکابون اعدام شد. کیهان 20 دی 85. علیرضا به جرم قتل دو نفر به نامهای رجب‌علی کمالی و نیازعلی رئیسی به حکم شعبه 106 دادگاه جزایی اصفهان و با تایید شعبه 39 دیوان عالی کشور در مقابل ترمینال جی اصفهان در ملأ عام به دار آویخته شد. فارس 21 دی 85. میم ه به جرم سرقت مسلحانه و سه به جرم قتل نون سه به حکم دادگستری اهواز و با تایید دیوان عالی کشور در زندان کارون اهواز به دار آویخته شدند. جمهوری اسلامی 25 دی 85. اسکندر مقصودی، وحید عبدی و جمشید به جرم قتل، سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف به حکم دادگستری مازندران و با تایید شعبه 32 دیوان عالی کشور در استادیوم ناطق نوری در شهرستان نور در ملأ عام به دار آویخته شدند. کیهان 25 دی 85. محمود الف 33 ساله به جرم اعمال منافع افت و قتل یک مرد 20 ساله به حکم شعبه 6 دادگاه کیفری استان قم و با تایید شعبه 27 دیوان عالی کشور در میدان محلاتی قم در ملأ عام به دار آویخته شد. کیهان 26 دی 85.
بله.
آرش 20 ساله به جرم قتل امرالله به حکم شعبه اول دادگاه کیفری استان اصفهان به دار آویخته شد. ایران 27 دی 85. هوشنگ به جرم قتل 4 عضو یک خانواده در تیر ماه سال 1358 به حکم شعبه 26 دادگاه کیفری اصفهان در ملأ عام به دار آویخته شد. ایران 28 دی 85. اما اخبار اجتماعی که در دیرماه بودش.
بله.
به دستور داستان شهریار ماموران مرکز اجرای امر به معروف و نهی از منکر بسیج با ورود به رستوران نارنجستان 18 دختر و 17 پسر را به علت شرکت در یک جشن تولد به جرم رقص و پای کوبی دستگیر کردند. جمهوری اسلامی 4 دی 85. یعنی یادم میگن البته منطقه این حاکمیت این است در جشن تولد باید حتما عزاداری یا مثلا نوحه پخش بشه که
سینه بزنن گریه کنن و عزاداری.
دقیقا. جمال کریمی راد سخنگوی قوه قضاییه گفت در حال حاضر 151,000 نفر در زندانهای کشور به سر میبرن. وزیر دادگستری افسود تعداد زندانی‌ها در کشور ما بالاتر از استانداردهای جهانی است. ایسنا 5 دی 85. داوودی معاون اول رئیس جمهور گفت نزدیک به 4,500,000 نفر با درآمد روزی کمتر از 1,000 تومان زندگی می‌کنند. قدرت خرید دو دهک پایین جامعه بسیار پایین است و قوت غالب آنها نان و حداکثر نان و ماست است. صدای عدالت 14 دی 85. دکتر فتح‌الله امی مجری طرح جامعه کاهش آلودگی هوای تهران گفت بر اساس آخرین آمار سال گذشته 9900 نفر به دلیل آلودگی هوا در تهران فوت کردند. به افسود مهمترین بحران شهر تهران محیط زیست و آلودگی هواست. و این بحران را بسیار کشنده، جدی و به مثابه یک خودکشی دست جمعی خواند و گفت بر اساس آمار موجود تنها در آبان ماه سال جاری حدود 3,600 نفر در پایتخت به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر اثر آلودگی هوا کشته شدند. ایسنا 18 دی 85.
بله.
محمد رضا مسجدی دبیر کل اتحادیه بیماری های ریوی منطقه مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی گفت علاوه بر تهران شهرهای شیراز، اصفهان، اهواز، تبریز، مشهد و عراق در معرض خطر آلودگی هوا و عوارض انسانی آن هستند. وی افزود سالانه بین 12 تا 14 هزار نفر در تهران به علت عوارض ناشی از آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند و این میزان در کشور بالغ بر 20 هزار کشته در سال است. فارس 30 دهه 85. این آخرین خبری بود که در گزارش دیماه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی منعکس شده بود.
بله.
و وقتی این خبر، این دو تا خبر آخر، در یک ماه 3600 نفر فقط در تهران توسط آلودگی هوا کشته شدند.
بله.
وقتی این خبر رو میشنوه، من گاهی فکر میکنم، میگن که ما در زمان انقلاب که به قول روزانه صدای تیراندازی و درگیری بودش، ما این تعداد کشته نمیدادیم که در فقط در تهران در یک ماه در این اتفاق اگه به روز تقسیمش بکنیم 360 چیزی در حدود 120 نفر.
بله.
چیزی در حدود 120 نفر روزانه در تهران کشته میشن.
بله.
فقط از طریق آلودگی هوا، حالا حوادث ناشی از کار، تصادفات، غیروز این چیزها رو کنار بذاریم، فقط 120 نفر بر اثر تنفس هوا آلوده کشته میشن و هیچ کس هم به فکرش نیستش.
بله. خب بیدلیل نیست که جماعتی که عادت به زندگی در بد و بدتر کردن، یک قسمتیشون میگن خب اون نظام بهتر از این بود، اون کمتر میکشت، اینا بیشتر میکشند و شرایط ایجاد میکنه کردند که بیشتر کشته میشن.
میگه من وقتی که به حوادث به صلاح همون درگیری های انقلاب و اینا نگاه میکنم و خیلی خبر رو نگاه میکنم، ببینم که ما بدون اینکه بخوایم به قول بگیم درگیر چیزی باشیم، میزان تلفاتی که بله. جامعه داره میده خیلی بالاتر از اون چیزی که اگر به قول کاری بخواد بکنه
کاملا
تلفات رو فکر نمی کنم داشته باشه به این میزان.
نه دیگه، این تلفات در انواع مختلف داره، به طور مثال که در همین مورد هوای کثیف و تلفات ناشی از اون، بعد هم میبینیم که این مشکلات روحی و روانی، اعدام ها، کشتار، همه اینا رو اگر با هم در نظر بگیریم، تلفات خیلی بیش از این است که آدم بخواد از این دام رهاش.
متاسفم. اگر موافق باشین در آخر برنامه، چون گذشته، یک بار دیگه اسامی نهادها و انجمنهایی که در شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی عضو هستند و همگام و همیار هستیم با هم، رو به اطلاع شنوندگان برسونم.
خواهش میکنم.
انجمن فعالان حقوق بشر در ایران، کانادا. انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، فرانسه. اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران، واشنگتن. انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران، بلژیک. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، آلمان. شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان. کانون دفاع از دموکراسی در ایران، هلند. کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، سوئد. کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، کالیفرنیا. کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، نروژ. کمیته نوران. سازمان ایرانیان غرب کانادا، ونکوور. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران، برلین. کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران، اتریش. فعالین ایرانی حقوق بشر، سوئیس. اتحادیه برای دموکراسی در ایران، ایتالیا. و فعالان دفاع از حقوق بشر، ایران تسلیمانی. اسامی نهادها و انجمنهایی که در شبکه فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی عضو هستند، همراه هستیم، رو به اطلاعتون رسوندم و من باید در اینجا به اطلاع شنوندگان برسونم که از برنامه بعد یکی دیگه از همکاران ما، یکی دیگه از همراهان ما برنامه رو، برنامه قرائت گزارش ماهانه رو پیش خواهد برد و با اجازه شما مدتی رو در این قسمت من به مرخصی خواهم رفت.
بسیار سپاسگزارم از شما، جاتون خالی خواهد بود و امید است که در گفتگوهای بعدی حتما باز هم در خدمتتون باشیم و با خسته نباشید به شما و دیگر عزیزان همراه و همگامتون در این راه واقعا سخت و سنگین و پرتلاش و انسانی. من هم برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم و تا گفتگوهایی دیگر که به زودی با هم خواهیم داشت با شما خدافظی میکنم.
متشکرم. من هم از شما تشکر میکنم. با توجه به تمام مشکلاتی که وجود داشت، اشکالاتی که در زمان قرائت و اینا به وجود داشت و برای شما کار اضافه تولید میشد رو جا داره که از شما تشکر کنم. در این حال امیدوار هستم که به بی تجربگیمون این رو ببخشید.
خواهش میکنم. ما این صدای مهربان و خسته که پس از ساعتها تلاش در بامدادان خودتون همواره تلاش میکردید که به این گفتگوها ادامه بدید و اخبار و اطلاعات رو به گوش هموطنان و شنوندگان عزیز برسونید، ما هم از شما متشکریم.
خواهش میکنم. شبتون بخیر و روزتون بخیر.
شب شما خوش، بامدادانتون خوش، وقتتون خوش.
متشکرم.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای امیر نیلو از سخنگویان کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران در سوئد و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی درباره اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و همچنین بخش پایانی گزارش دیماه رو توجه می فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.